احساس کنین که این موضوع رو دارین به صورت تکراری میشنوین. خود تکرار یه شیوه آموزشی هست، یکی از راه‌های آموزش در علم روانشناسی تکرار هست. ما می‌بینیم از همون زمانی که وارد مدرسه و آموزش علم شدیم خیلی از مباحث رو داریم به صورت تکراری میشنویم، اما نهادینه شدنش با همون تکرار اتفاق میفته. اگه شما قرآن رو ملاحظه بکنید، در قرآن هم کلمات، عبارات، جمله‌های به ظاهر تکراری میبینید. البته در قرآن تکرار زاویه‌های مختلف داره، چون هر موضوعی رو نمیشه فقط با یه زاویه نگاه کرد و احساس کنیم که کاملا اون موضوع رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. چون قرآن کتاب جامع الهی هست، بنابراین موضوع رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار میده و به خاطر همین ما تکرار رو در قرآن داریم. علاوه بر اون یک شیوه آموزشی هست، همچنان که ما حدیث داریم از پیامبر اکرم که به حضرت جبرئیل فرمودن که به من تذکر بده. حضرت جبرئیل گفتن شما پیامبر خدا هستید، رسول خدا هستید، من در چه جایگاهی که بتونم به شما تذکر بدم؟ این خطاب چندین بار بین حضرت رسول و حضرت جبرئیل مبادله شد و در انتها باز حضرت فهمودن که من نیاز به این تذکر رو دارم. بنابراین این مسئله تذکر و تکرار برای آموزش هست و نوع آموزش هست. تمرین های اصلی شما در خود موضوعات هست، یعنی ما با توجه به موضوعاتی که برای شما انتخاب کردیم یه سیر فکری رو برای شما ایجاد میکنیم. خود موضوع خود درمان هست، این رو باید دقت کنیم. درمان علم خودشناسی اخلاق، دارو و مواد شیمیایی نیست. خود نوع نگرش هست که با تغییر نوع نگرش و زوایای فکری انسان قطعا انسان تغییر میکنه. بنابراین خود سرفصل‌ها، خود موضوعات، خود مطالب درمان هست. یعنی از همون جلسه اول شما در درمان قرار میگیرید. درسته که ما تو سرفصلامون جلسه و فصل ششم خودمون رو اختصاص میدیم به راه‌های درمان، درمان هایی که خب یه بخشش برگرفته از علم روانشناسی هست، یه بخشش برگرفته از قرآن هست و یه بخش از اون برگرفته از احادیث هست. اما اصل درمان از همون جلسه ابتدایی شروع میشه، چون ما دغدغه هایی رو برای فکر شما ایجاد میکنیم که این دغدغه ها ذهن شما رو درگیر میکنه. درگیری ذهن شما درمان شروع میشه، اما این درمان در محتوای موضوع هست و به تدریج اتفاق میفته. دوره ما تقریبا 2 سال زمان میبره وقتی که ما هر هفته خدمت شما باشه. اما خب حالا اینجا ما میان ترم داریم، مسائلی رو داریم که خب به تف فاصله ایجاد میکنه. اما از این طرف خب با یه جامعه مخاطب من هستن که خب محققن، دانشجوان، میتونن کمک کنن که یه جاهایی رو ما سرعت رو تغییر بده و سعی کنیم که یکمی 99 قسمت رو کمتر کنیم. اما نظر روانشناسی خود عدد 2 سال عدد مهمی هست. ما در قرآن داریم که شیر فرزند رو سعی کنیم 2 سال بدیم به مادران. از لحاظ علمی ساختار بدنی انسان در 2 سال کاملا شکل پیدا میکنه یا تغییر پیدا میکنه. وقتی رژیم غذایی میخوایم بگیریم به ما گفته میشه که اگر شما روی یک عدد وزنی 2 سال برسید، در این 2 سال باعث میشه که فیکس بمونید دیگه. اگه 2 سال مثلا عدد 70 کیلو رو برسید و 2 سال اون رو حفظ کنید، این نشان از یک بحث پزشکی در درون انسان داره. پس این 2 سال رو باید ذهن شما و گوش شما این مطالب رو مدام بشنوه و روی اون در ذهنش آنالیز کنه، پروسس کنه که باعث بشه ذهنش متفاوت بشه. 2 سال رو ما به دلایل مختلف که بررسی شده انتخاب کردیم. اثر بخشی پس زمانی خواهد بود که این 2 سال رو شما قطعاً موضوعات ذهنی فکری خودتون رو پیرامون همین مباحثی که خدمت شما میگیم داشته باشیم. چرا هفته 1 بار رو انتخاب کردیم؟ چون نیاز هست که شما در 1 هفته در مورد این موضوع فکر کنید، نه اینکه من مطالب رو بگم و بگذرم و بریم مطلب بعدی، چون قصد این نیست. قصد اینه که ذهن تغییراتی در اون حاصل بشه و محیط فکری شما رو تغییر بدید. بنابراین طول هفته شما به این موضوعات فکر کنید. داریم در کلاسایی که حتی سیدی رو مثلا فردای اون روز تهیه میکنن و طول هفته چندین بار اون رو گوش میکنن، نکته برداری میکنن و این گوش خودشون رو عادت میدن، در حین رانندگی، در حین مطالعه، در شرایطی که حالا خودتون رو گوشی میشه ریخ، در شرایطی که خودتون برای خودتون میتونید ایجاد کنیم، ولی این عبارات رو مدام بشنوید. نذاریم هفته یه بار همدیگر رو ببینیم، چون باز اون اثر بخشی خاص رو نداره. در بدترین شرایط کسی داشتیم تو کلاس ها، اون جایی که حالا گاهن این کلاس ها بعضی وقتا در مساجد برگزار میشه و خب مخاطبین ما عام هستن، یعنی خانم هایی هستن که شاید پزشک هم باشن، شاید کارشناسی ارشد باشن، شاید هم خانم باشن که سطح سواد پایین تری دارن. سعی میکنیم با یه ادبیات، یکی از شیوه های آموزشی ما اینه که سعی کنیم ساده صحبت کنیم، خیلی کلمات و فلسفه رو به هیچ عنوان وارد نمیشیم، کلماتی نگیم که متوجه نشیم، اما به این معنی نیست که خیلی ساده است دیگه. خود علم یک مقدار سنگینه، اما من نوعی سعی کردم به ساده ترین ادبیات و بیان اون رو خدمت شما بگم. دیگه از این ساده تر امکان پذیر نیست، چون دیگه نمیشه حرف رو نزد. بنابراین تمام سعی بر ساده‌گویی هست. حتی از شما میخوام زمانی که میخوایم وارد مباحثه بشیم، با هم صحبت کنیم، میخوایم پرسش و پاسخی داشته باشیم، اونجا هم شما زحمت بکشید از ساده‌ترین کلمات استفاده کنید، چون بازی کلمات نمیخوایم با هم بکنیم و ذهن آدم درگیر کلماتی بشه که خودمونم ازش نتونیم خارج بشیم، چون بعضی وقتا یه لغت هزاران تعبیر میتونه داشته باشه. بنابراین سعی بر این هست که این اتفاق بیفته. تمرینایی که به شما میدم، خواهش میکنم تمریناتون رو انجام بدین. به ظاهر شاید ساده باشه، اما تحقیق و پژوهش شما باز باعث میشه که مسیر فکری شما تغییر پیدا بکنه. بنابراین حتی در جاهایی که ما مخاطبای عامی داشتیم که سن 60 سال داشتن، سطح سواد پایین داشتن، اذعانشون این بوده که تغییرات زیادی در ما حاصل شده، که میدونه از یه رده سنی باز به لحاظ پزشکی خیلی کمتر انسان تغییر میکنه، چون دیگه ساختار شخصیتش کامل شده، بحث عادتهاش اینقدر زیاد شده و دوره زندگیش تو دنیا اینقدر زیاد شده که به راحتی نمیتونه تغییر پیدا کنه. اما بازم ما کسی رو تا حالا نداشتیم بگه تغییر نکردم. میزان تغییر و اوجش در کسی هست که میزان تحصیلات بیشتری قطعا دارن و سن کمتری دارن. ما شاید در یه جاهای این رو اعلام نکنیم، به خاطر اینکه قصدمون نیست که روبرو و مخاطب خودمون رو ناامید کنیم، اما اینجایی که حالا همه سن پایین هست میتونیم به راحتی بگیم که آموزش این علم، تغییر انسان رابطه مستقیم با سن داره و حالا تا یه بخشی هم به سطح فکری و دریافت انسان هم برمیگرده قطعا. اما بگیم صرفا تحصیلات کلمه نادرستی است. آدمایی رو داریم طول تاریخ، یه زمانی ما دانشگاه رو نداشتیم و به این شکل آموزش نبود. آیا اون آدم ها در زمان خودشون عالم نشدن؟ چرا، آدمایی داریم که فیلسوف، دانشمند و جز علمای زمان خودشون بودن. نمیتونیم بگیم فقط تحصیلات میتونه باعث بشه که انسان به این علم دست پیدا کنه، اما بی تاثیر نیست. این رو خواهیم داشت. خب مقدمه بود برای این که بگیم مثلا کلن این دوره چه هست و قرار هست که چقدر خدمت شما باشه. تقریبا اکثر جلسات رو من با یک شعر از خودم آغاز میکنم. البته بعضی وقتا هم از شعرهای شعرا استفاده میکنیم که همون مضامین درسی رو داره و همیشه اولین جلسه رو با این شعر آغاز میکنم. هر جا خدمت، حالا اگر تو همایش ها، سخنرانی ها یا حتی تو کلاس ها باشیم، این شعر رو به عنوان اولین آغاز انتخاب میکنیم و خب مفهومی داره که انشالله به اون نور دست پیدا کنیم. مهدی بیا که دلم به انتظار توست، مهدی بیا که دلم به انتظار توست، جان ها سر شده و دل چه بیقرار توست، چشمم به راه مکه و دل در تلاش عشق، عاشق شدن چه ساده و بودن رکاب توست، چو گفتمت کجا طلب کنم راه خانت، گفتی ز دل فکن هوای نفس و دل خانگاه توست. اینجا زمان است و دل در خزان توست، چون نور پر شود آنگه نشان توست. دل می رود به خراسان و چراغ دیدنت، دل می رود به خراسان و چراغ دیدنت. گفتم تمام جانم، جانم در اشتیاق توست. عمری به سر شد و این دل حیا نکرد، اینها همه شعار است و کجا فدای توست. خواهم بیایی و دل برکنم ز دوست، آنگه شود امید و دل در سرای دوست. اینجا غریب و غم غربت شده ز آن، ای نور بیا تا فاطمه شود فدایان. صلوات ختم صل علی محمد و آل محمد. اما چرا مقدمه؟ برای اینکه من باید متوجه بشم که آیا ضرورت داره این رو بیاموزم یا نه. علوم مختلف امروز شما نام های اون رو میشنوید، تعدد نام ها و آموزش های مختلف و عناوین مختلف، اما اولین موضوعی که باید ما قطعا به اون دقت کنیم این هست که آیا ضرورت داره ما این رو بیاموزیم یا نه. چرا باید این ضرورت رو ارزیابی کنی؟ چون آیه در قرآن داری که از علمی که به آن آگاه نیستی اون علم رو پیروی نکنید، چون چشم و گوش شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت. پس من در این دنیا نیستم که همه علومی که نامش رو میشنوم یاد بگیرم. من در این دنیا هستم که علومی رو بیاموزم که من رو در مسیر صحیح قرار بده. روزی قرار هست چشم و گوش من حتی مورد پرسش قرار بدن. امروز که من خدمت شما هستم، دو تا عضو از اعضای بدن شما کاملا با من در ارتباطن. کدوم دو تا عضوتون هست؟
چشم.
شما دارین به من نگاه میکنین و شما دارین صدای من رو میشنوید. دو راه ورودی و دریافت علم هست. آیا رو دقت کنین چقدر زیبا. علمی که به اون آگاه نیستی دنبال نکن، چون که روزی چشم و گوشتون مورد پرسش قرار میشن. حالا میخوایم با هم این جلسه اثبات کنیم آیا لازم هست علم خودشناسی رو من آموزش ببینم؟ آیا لازم هست من 99 قسمت طی طریق خونم اینجا قرار بگیرم، تو این کلاس باشم، تمرین انجام بدم و ادامه بدن موضوع رو؟ چقدر ضرورت داره؟ چقدر نیاز وجود داره برای آموزش؟ آیا اینقدر نیاز بالا هست که من رو انگیزه برام ایجاد کنه که بیام اینجا بشینم؟ یک، دو، طول هفته کار کنم، کار در منزل داشته باشم، کارهای خودم رو انجام بدم. میخوام این رو با همدیگه اثبات کنم تو جلسه مقدمه که نیاز هست یا نیاز نیست. با نگرش های مختلف جامعه و رفتارهای اجتماعی آدم ها و انسان ها میخوایم به این موضوع برسیم و با همدیگه نتیجه گیری کنیم. اولین موضوعی که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم بحث روح و روان انسان هست، البته بیشتر در موضوع روان. وقتی که میخوایم تو بحث روانشناسی امروز ما آدم ها رو نگاه کنیم، دچار بیماری های متعددی هستیم. افسردگی، استراب، حتی گاهن روان پریشی که داره اتفاق میفته، نداشتن آرامش، استرس و حتی گاهن معضلاتی که باعث رفتارهای ناهنجار اجتماعی میشه، یعنی باعث میشه که من بزهکار بشم. وقتی میریم یه بزهکار رو میایم بررسی روانشناسی میکنیم، ریشه یابی میکنیم، برمیگردیم به نوع تربیت اون فرهنگ اون، نوع آموزش های خانوادگی اون و ریشه ها رو در گذشته اون فرزند پیدا میکنه یا اون شخص پیدا میکنه، اما ریشه تا دوران کودکی هم ادامه دار هست و آسیب ها رو میبینیم. امروز اسمش رو گذاشتیم اینقدر زیاد شده و اینقدر این حوزه پرنگ شده که اسمش رو گذاشتیم آسیب های اجتماعی. شما این کلمه رو زیاد دیدید امروز میشنوید، میگیم که این کار رو میکنیم برای جلوگیری پیشگیری از آسیب های اجتماعی. جلسات متعددی میذاریم برای اینکه چگونه آسیب های اجتماعی رو درمان کنیم. این رفتار امروز شما ریشه در چه حوادثی در گذشته داشته؟ آیا آدمی هست که گذشته امروز هیچ اثری نذاشته؟ نداره. درسته که این علم مخصوصا تو کشور ما یکم مقفول مونده، اما همچنان که جسم انسان در اثر زندگی کردن به فرسودگی دچار میشه و بعد از یک گذشت عمر دیابت، فشار خون، ناراحتی قلبی، آرتروز، مفاصل و انواع و اقسام بیماری که کم کم سراغ ما میاد و اگه برید بپرسید میگن علت سن هست. گاهی اوقات پدر مادرها خیلی صحبت میکنن از ناراحتی هاشون، از مریضی هاشون و در نتیجه که میشه به اونها گفت بگیم که خب از یه سنی دیگه یه سری اتفاق ها امر طبیعی داره. همین مسئله در روح و روان ما هست که ما اونو نادیده میگیریم. من از زمانی که به دنیا آمدم تا امروز حوادث زیادی برای من اتفاق افتاده، اتفاقای زیادی تو زندگی من شاهدش بودم، از مرگ عزیزا که در اوجش در نظر بگیریم، از رابطه های عاطفی که گاهن گسسته میشه و باعث یک آرزه برای من میشه، میرم پایین تر از برخورد هایی که دیگران با من دارن. این برخورد ها شامل کسانی میشه که با من دارن زندگی میکنن. از کودکی پدر و مادر من با من رفتارهایی داشتن گاهن که این رفتارها باعث ایجاد خلأ و عوارض روحی روانی برای من شده. نباید تو جمع ایراد من و عیب من رو بیان میکردم، اما کردم. نباید کلمه میگفتن که من مورد تمسخر قرار بگیرم، اما انجام دادم. تو محیط های آموزشی فقط خانواده رو شما میخوام بگین اونها سبب و عامل بروز مشکلات بودن. خیر، تو محیط های آموزشی که قرار گرفتیم همکلاسی ها هم دیگر مسخره میکنن. همکلاسی ها به همدیگه عناوینی میذارن و رفتارهایی میکنن که ما دچار ناراحتی میشیم، حالا از تمسخر، از متلک، از اینکه تو هوش نداری، اینو نداری، یعنی رفتارهای متفاوتی که داره با ما ایجاد میشه و ما ناراحت میشیم، پشیمونگی میشنم و گاهن چند روز همش فکر میکنم، چند روز اون جمله تو فکر من تکرار میشه و میگم چرا اینو به من گفت، چرا این رفتار زشت رو داشت، چرا این برخورد زشت رو با من کرد. اما دلیل خاصی هم براش پیدا نمیکنه، اما رنجیده شد، ناراحت شدیم، گاهن هم تو فکر انتقام گاهی اوقات هم نه، بسته به شخصیتمون داره. نه نه میخوایم بگیم کسی که انتقام میگیره اشتباه میکنه، نه میخوایم بگیم اون که نمیگیره، فقط داریم یه ریشه یابی با هم میکنیم، یه علت شناسی با هم میکنیم. انجام داده، چرا کرده؟ حالا اگر تازه گاهم بریم بگیم که فلانه چرا این کارو کرده، اصلا بریم اصطلاحا بگیم که او رو مورد بازخواست قرار بدیم، مورد سوال حرف بزنیم، یا بگیم مثلا بروش آوردن. این کلمه رو زیاد میگیم تو کلمات عامیانه، بریم بروش بگیم چرا اینو گفتی، میگه اصلا من منظوری نداشتم، خیلی وقت این پاسو میشتم، تو هنوز داری به این فکر میکنی، من که اصلا قصدی نداشتم، حالا یه جمله گفتم شاد باشه، یه جمله گفتم که حالا یه جمله گفته باشم تو جمع، اما جمله پنج روز، شش روز، یه مدت، یک ساعت از ذهن منو به خودش مشغول کرد و من غمگین شدم، گاهن اشکهای منم جاری شد، شاید تو جمع خودداری کردم، اما رفتم بیرون اشک من جاری شد، معلمان، استادام، همکلاسیام، دوست صمیمی من، دوست صمیمی من بوده، اما اون شخصیت، رفتارش، گفتارش و گاهی اوقات برخورداش باعث شده که واقعا به من تنش اثری وارد بشه، یه شوک وارد بشه، یه آسیب بهش بگیم وارد بشه، و این آسیب ها خیلی زیاده. من وقتی تو ذهنم اگه الان همه با هم به خاطراتمون رجوع کنیم و بریم درون خاطرات خودمون یه سفر به درون داشته باشیم، ببینیم چند بار تو زندگیمون تا امروز ما ناراحت شد، از کودکی تا امروز، هر سنی رو بیشمار نمیتونیم عدد بذاریم، بخوایم بشینیم فکر کنیم روزهای زیادی باید فکر کنیم، آدم های زیادی مسبب بودن، همونطور که خدمت شما گفتم یا عمد یا اکثریت غیر عمد هست. چرا میگیم اکثریت غیر عمد؟ پدر من که عمدی نداشته جز این که قصدش این بود که من رو صحیح تربیت کنه، اصلا عاطفه یه پدری داشته. گاهن پدرهایی رو شاید هستیم که فرزندانشون رو کتک زدن، اما آیا سبب و علت اون بدجنسی و تنفر از فرزند بوده؟ خیر، علاقه، شعرم درست کردیم برای علاقه ها، چوبه بگیم شما زرد اون مسئله شد، استاد گله، حالا یادتونه هر چون اینقدر این رفتارها تکرار داره که ضرب المثل های مزاحگونه براش ایجاد شده و برای خودمون اومدیم گفتیم که اشکال نداره اصلا درست این اتفاق بیفته، توجیه کردیم خودمون رو، مادرم شاید ما رو به صورت فیزیکی تنبیه کرده باشه از کودکی تا الان و نمیتونیم بگیم کم هم مادرهایی که دارن این کار رو میکنن از کودکی، آیا بستش بد بوده؟ مادر من دشمن منه؟ میخواسته من رو آزار جسمی بده؟ نه، وقتی بریم با اون مادر صحبت کنیم یا خودمون حتی میگیم مادرمون میخواسته ما رو تربیت کنه، قصد بدی نداشت، تربیت‌های مختلف، حبس کردن، قهر کردن، انواع اقسام، نمیگیم فقط فیزیکی، مدل های مختلف، اما تک تک این تنبیهات هر سرفصلی داره، حتی اگر فیزیکی هست ما بگیم رفتار والده، تقسیمش کنیم بگیم برخورد های فیزیکی بوده، رفتاری بوده، گفتاری بوده، واکنشی بگیم حالا کلن بوده، اما همه اینها برای من یه خاطرات منفی ایجاد کرده و برای من آسیب بوده است. نتیجه‌ش اکثریت، شما میخوام بگید تک تکش نه، شما دیگه میدونید قانون نسبیت در علم فیزیک هست، میگیم اکثریت. کلمه که در قرآن خیلی شماش برخورد میکنه کلمه اکثریت هست. نمیتونیم بگیم همه، نمیتونیم بگیم کم کم. در راه یافتگان فقط قرآن اقلیت، وگرنه در موضوعات منفی و نادرست کلمه اکثریت شما میبینیم. حالا آخر جلسه هم با هم دیگه کلیپ رو میبینیم، آمار پاورپوینتی میبینیم با هم دیگه در کل جهان که این اکثریت رو از لحاظ علمی اثبات میکنه. این آسیب‌های اجتماعی، خاطرات منفی ذهن من آسیب به من وارد کرده، از والدین، از دوستان. کلمه دوست رو میذاریم، واقعا دوستیه، یه رابطه مودت آمیز. اما باز متاسفانه من باید همین سرفصل‌ها رو بنویسم توش. فیزیکیش برای ما خانم‌ها کمتر، خیلی به ندرت پیش میاد که ما با دوستان، اگه تو سنین خیلی کم، حالا کم من میگم کمتر هست، اما برای آقایون اگه کلاس ما خوب هستن، کلاسه داریم که آقایون هم هستن اونجا بگیم، تقریبا اکثر آقایون این فیزیکی رو با هم دیگه داشتن، دوران طفولیت هم با هم داشتن، تا دوران بلوغ گاهن تو سن بالاتر هم تو خیابونا که ما شاهدیم داره اتفاق میفته. ما اگه بیایم دوست دارم بذاریم باز خیلی میشه، میشه برخوردهای فیزیکی، رفتاری، گفتاری، گفتنش هم شما بکنیم، آیا لازم من مثال بزنم؟ واکنشی میزه. واکنشی هم منظورم چیه؟ یه واکنش به من منفی، حتی شده روشو برگرد. ما تو جمع داریم با یکی میگه خب روشو برگرد، نه چه آرزه ای داره. داریم با هم صحبت میکنیم، یه دفعه میگیم روی طرف تو جمع مخصوصا. یه احساس بسیار بد برای من ایجاد میشه. یه احساسی که احساس مثلا در کلام عامیانه میگیم که ضایع شده. حالا بگیم یکم کلمه رو تغییر بده، میگیم تحقیر شخصی من ایجاد شد. ولی بالاخره آرزه است. یه اثر به من ایجاد شده. من همین رو الان میتونه با هم دیگه تو ذهنمون مرور کنه. باز نتیجه این رفتاره چی شده؟ خاطرات منفی، آسیب به من وارد شده. گفتیم علتها رو بررسی کنیم، پس اکثریت اون تقریبا غیر حد. سالها ما با هم دوستیم. آقایون رو دقت کنیم که دوست دوران کودکی من هست. حالا میشنن با هم برای ما صحبت میکنن، مثلا وقتی تعقل اتفاق میفته با هم که صحبت میکنن دارن به ما میگن، برای خانم هاشون تعریف میکنن، میگه این دوست، بعد تو حرفاشون میگه یه بار کتک زدیم هم دیگر، این شد تو خواب با دانش تو اینجوری شد، غذا رو چپ کردیم پرت کردیم، این شد همیشه من دارم میشنم هست. اما بگید صمیمی ترین دوست من این دوستیه که تو هم با این همه رفتاره عجیب منفی هم توش بوده. این نگاهه. گفتیم حتی ما از معلمی جامعه خودمون داریم. همون مثالی که خدمتشون زده، چوب استاد، گله برگشت رو نمیگیم، در گذشتگی دورتر متاسفانه برخوردهای فیزیکی خیلی زیاد بود. اصطلاحا بهش چی میگفتن؟
فلک.
برخوردهای فیزیکی رو میگیم با اجازه اساتی، اما امروز کم بود، خیلی کم بود. امروز دیگه به ندرت شد، اما بالاخره وجود داشته. هنوزم حالا تو بحث فرهنگی مثلا الان هم میگن معلمایی که کارو انجام میدن بالاخره هست. حالا ما خوب نگاه میکنیم، میگیم کمه، مخصوصا با پسر بچه ها گروده من باز دختر های کم دیدین معلم رو مشترک میگن شما خیلی هم یا فکر کرد که در زمان خودمون جزه شاگردای توی دوره تحصیلیم جزه مثلا شاگردای خوب ولی شیطون کلاس بودیم. بعد گفتن باز من میدیدم اساتید مردی که آقایی که داریم مثلا تو دوره دبیرستان ما خب آقا زیاد بود چون اجرای ریاضی و همسال و این کمتر هنوز معلم هایی داشتیم که خانم باشن. بعد با این کاری که ما میکردیم، شیطنت هایی که ما میکردیم در مقابلش میگفتن شما خیلی خوبید، بیاییم ببینیم پسرها با ما چیکار میکنیم، ببینیم چه اتفاق اونجا میفته. خب اونجا مجاری پس از برخورده فیزیکی استفاده کنم.
میکنم. باز شما همینو میبینید، رفتاری هست، گفتاری هست. متاسفانه باز هم کلمات معلم ها استفاده میکنن که هشت بچه ها جاره میشه، توهین در جمع اتفاق میفته، حالا واکنشی ها هم هست و همه اینها رو میبینید. اما باز میخواد نتیجهش ببینیم چیه. خاطرات منفی هست و آسیب. این آسیب و عزیزان اگر بیاییم با هم دیگه بریم جز تمرین شاید شما زحمت میکشید انجام میدید و یه روانکاو صحبت کنید، این حرفا خیلی خوب براتون باز باشه. اگر منو هیپنوتیزم کنن که علمش امروز وجود داره و یک از روش های درمانی هست که منو هیپنوتیزم کنن، من میگویم خاطراتم تک تک اینها رو اعلام میکنم به شما. من مثلا به من بگم تو چرا اینقدر هستی؟ میرم تو خاطراتی که سببشون ترسه بوده، میام اینا رو میگم و شروع میکنم، چون من دیگه خودم دارم کنترل میکنم، کنترل از من برداشته میشه، من هیپنوتیزم شدم، من دیگه دارم حالا صحبت میکنم، میگم تمام خاطراتم رو و بدون درمان سردرزن وجود متاسفانه ندارم. میتونه اون روانها بخشی از اون علتها رو به ما بگیر و میتونی با گفتنش بخشی از اونها رو ما اصلاح کنیم، اما درمان صد درصد وجود نداره و این عوارض تا پایان عمر با ما هستند و خیلی از رفتارهای ما تحت تاثیر اون درجا باشه. یکی از بچه هم رو از این پیشه روان ها آورده بودیم، میگفت رفتارها اگر اگه سه جلسه تحلیل رفتارهای تو به اون شخصی هست نشأت میگیره از مادری که خیلی خشن و با تو این گونه رفتار کرده و تو امروز شخصیتی این شخصیت سن بالایی هم داشت زیرا 40 سال هم نزده شخصیتی هستی که تحت تأثیر رفتارهای مادرت امروز داری به سوی خود نابودی حرکت میکنی. شما اگه این آدم رو ببینید این آدم اتفاقا آدم خوبیه، خیلی داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، اما چون این آدم یه سری وظایف رو انجام میده حتی برای حفظ جان خودش، دیدگاه روانشناس روانکاوی نیست، نابودیه و تو توی مسیر داری میگه جسم به زودی به تحلیل میده و آسیبهای روی روانی زیاده به تو وارد میشه. اینجا صحت این موضوع و گفتارها برای شما خیلی روشنتر میشه و چون روانکاوی شاید جمع حاضر نشده باشید اینو درک خواهد نکنید، اما میتونید به این سمت حرکت کنید چون یکی از راه‌های درمانی ما خواهد بود. باید عوارض گذشته از من پاک بشه. مثل این که من به شما بگم ما یه داروهایی خورده باشیم که عوارض منفی داشته باشه، اون منفی ها باید حلش کنیم، اما آنچه که ما امروز دستمون هست اینه که این آسیب ها این خاطرات منفی رو با هم دیگه بریم. حالا بریم از تک تک اینا سوال میکنم، با هم دیگه بررسی میکنم. دوست عزیز من، تو که اومدی این کار کردی با من قصدی داشتی، گفتی من سریع میگم دوست، اصلا کلمه دوست رو گذاشتی قصد بدی نداشتی. سال بعدی آیا نمیدونستی این کار بده؟ یعنی چی؟ شما این دوست من نمیدونستی مسخره کردن کار زشت و بدیه؟ چرا؟ تمسخر کردن کار خوبیه؟ حتی ما نمیگیم کلمه گناه. حالا حتی از این دیدگاه نگاش کنیم، آیا مسخره کردن گناه هست یا نیست؟ لا یسخر قوم من قوم آیه قرآن. حق ندارید قومی از شما قوم دیگه رو مسخره کنید. ما که اصلا امروز شیوه شاد شدنمون هست که قومی هم دیگه رو لهجه‌هامون حرف زدنمون و مسئله هم دیگه مسخره کنید. آیا قرآن داره میگه این کار گناهه؟ چرا دارید این کار رو میکنید؟
شخصیت میدانه بپرسید
آیا شما میدونستید تون پنه این کار بکنید؟ یکی رو بیاریم یکی از همین آدمایی که دارن بیرون حرکت میکنن بیاریم بالا بگیم ببخشید میخواییم صفات منفی رو بگید سوال کنیم ازش به نظر شما یا دوست شما رو بیاریم مادر پدرتون رو بیاریم معلمتون میاریم اینجا قرار بدیم از طرف که اونها سوال میکنیم مادر، پدر، معلم، دوست صفت های رذیله رو نام ببر همه مثل یه استاد همه میدن اینجا یا یه مصاحبه تلویزیونی باشون باشه، یه میکروفون باشه، از همین دوستان که دو ساعت قبلشون مسخره میکرد ازش مصاحبه تلویزیونی بگیرم، میگم به نظر شما شخصیت روبرو مسخره کردن خونده اصلا خیلی کار زشتی، خیلی کار نادرستی، گناه، چند تا حدیث و آیه و اینا گفته میشه، مثلا تو اینا باشه حدیث آیه ها بهش اضافه میشه، کشور خارجی هم باشه هم. حالا حدیث آیه هاشو نمیگم، اما میگم یک رفتار نادرست انسانی هست. پس میدونم من خواهم این نتیجه رو بگیره، دوست من میداند ولی انجام